ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در یک شنبه شب ایران، اولین شب از شهریور ماه. هر جایی که هستید و همراه ما هستید، آزاده اصلی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی این یک شنبه شب رو با مینا برم است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف و فیلیپ همون، وزیران خارجه ایران و بریتانیا، پس از بازگشایی سفارت‌های دو کشور در روز یکشنبه ابراز امیدواری کردند که این اقدام زمینه گسترش روابط دو کشور، همکاری در مسائل مشترک و حل اختلافات با گفتگو را فراهم کند. وزیران خارجه دو کشور در کنفرانس خبری مشترک در تهران با تأکید بر مواجه بودن با مسائل مشترکی چون مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر گفتند که دو طرف بر سر مسائلی هم اختلاف نظر دارند که بازگشایی سفارتخانه‌ها می‌تواند بحث و گفتگو درباره آنها را تسهیل کند. آقای ظریف از جمله آمادگی ایران را برای گفتگو درباره موضوع حقوق بشر اعلام کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت مهم است که دو کشور بتوانند حتی در سخت‌ترین شرایط باب گفتگو را باز نگه دارند و بر اهمیت برقراری ارتباط نزدیک میان دو جامعه برای اعتمادسازی تاکید کرد. سفارت‌های بریتانیا و ایران روز یکشنبه پس از حدود 4 سال فعلا در سطح کاردار بازگشایی شدند. علی مطهری نماینده مجلس از تهران سخنان فرمانده سپاه پاسداران را در اعتراض به سخنان حسن روحانی قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم توصیف کرد و گفته است که ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته ضمن اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات گفته بود که شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شود. این سخنان اعتراض شمالی از اصولگرایان تندرو را به دنبال داشت و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز در واکنشی تند رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. دادستان کرمان از رسیدگی به پرونده بزرگ اختلاس در شهرداری سیرجان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادخدا سالاری گفته است که این پرونده بزرگ با 28 متهم در مرحله رسیدگی و تحقیقات در مورد اختلاس، رشوه گرفتن، تبانی در معاملات دولتی و حیف و میل اموال عمومی در شهرداری سیرجان و سازمان‌های تابع آن از جمله اتوبوس‌رانی و فضای سبز است. او افزوده که عده از متهمان تفهیم اتهام شدند، برای برخی قرار بازداشت صادر شده و تحقیقات در مورد شماری دیگر ادامه دارد. معترضان به وضعیت بد خدمات عمومی و تداوم اختلافات فرقی و جناحی در لبنان برای دومین روز در بیروت به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌ها ابتدا به جمع‌آوری نکردن زباله از خیابان‌ها آغاز شد. بزرگترین محل تخلیه زباله شهری از حدود یک ماه پیش بسته شده و به دلیل اختلافات در هیئت دولت همچنان جای دیگری در نظر گرفته نشده که در نتیجه زباله‌ها در خیابان‌ها تلمبار شده است. در اعتراض به این وضعیت حرکتی با عنوان بوی تعفن می‌دهید سازماندهی شده، اما اکنون به خاطر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات و تشکیل دولتی غیرجناحی و فرقه‌ای تبدیل شده است. روز شنبه میان معترضان و پلیس درگیری‌هایی رخ داد. سلام تمام نخست وزیر لبنان روز یک شنبه با اذان به توسل بی‌تناسب پلیس به زور آمادگی خود را برای دیدار با سازماندهان تظاهرات اعلام کرد، اما معترضان خواستار کنارگیری او هستند. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری را به تلاش برای زمینه‌سازی کودتای غیر نظامی متهم کرد. کمال کلیچقلو که مذاکراتی چند هفته‌ای را با حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی انجام داده بود، میگوید آقای اردوغان عمدن مانع از پیشرفت مذاکرات شد تا بتواند با برگزاری انتخابات زود هنگام نتایج بهتری برای حزب عدالت و توسعه به دست آورد. حزب جمهوری خلق میگوید مایل به شرکت در دولت ائتلافی با احمد داوودوغلو نخست وزیر فعلی بود، اما میبایست در سیاست خارجی، نظام آموزشی و سیاست‌های اقتصادی تغییراتی ایجاد میشد.
خیلی ممنونم از مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. بازگشایی و فعالیت دوباره سفارت‌های ایران و بریتانیا در لندن و تهران.
اینکه صرفا مسائل اختلاف نظر وجود داره به تیرگی روابط نمی انجامه و میتونه حتی به دیالوگ و همکاری در زمینه‌های دیگه به خصوص در اقتصاد ایران کمک بکنه.
برقراری و برگزاری همایش‌های تازه و دفاع‌های مداوم تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از توافق هسته‌ای.
بحثی که مطرح میشه توی مجلس از یه منظر مبنای قانونی داره به نظر من، یعنی به نظر من مجلس حق داره که این موافقتنامه رو تصویب بکنه، اما مجلس رو حق رو بده به شورای عالی امنیت ملی.
با وجود 9 میلیون و 600 هزار بی سواد در کشور
در سال 2015 و با همه پیشرفت‌هایی که در سطح آموزش وجود این گروه عظیم بی سواد مطلق در جمعیت یک کشور یک پدیده بسیار نگران کننده است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که امروز در بیروت دومین روز برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به اوضاع سیاسی و اقتصادی و خدمات در کشور بود. همکارم ایلیا جزیری در بیروت این تظاهرات رو دیده و الان روی خط تلفن ماست، همراه ما و رادیو فردا. ایلیا، برای ما بگو چه گذشت در تظاهرات؟
شروع تظاهرات شروع مسالمت آمیزی بود، بسیار آرام بود، شعارها همه یک دست بود، شعارها برای سرنگونی نظام بود. در حقیقت خواستار تظاهرکنان خواستار سرنگونی نظام سرقعی در لبنان شدن، در شعارهای خودشون گفتن که میخوان دولت استعفا بده و پارلمان هم که هر بار خودش رو دوره خودش رو تمدید میکنه هم کنار بره و افراد جدیدی سر کار بیان. اینها شعارهای عموم تظاهرکنندگان بود و تأکید میکردن حرکتشون به هیچ وجه فرقه‌ای و مذهبی نیست و جایی برای احزاب و سیاستمداران در این تظاهرات وجود نداره. حتی الیاس سعد وزیر آموزش و پرورش لبنان در میان به میان تظاهرکنندگان اومد، اما از اون استقبال نشد، مسئله که باعث شد مجبور بشه خارج بشه از میدان ریاض الصلح، میدانی که در اون تظاهرات اصلی برگزار شده بود روبروی دفتر نخست وزیری. تا حدود یک ساعت پیش تظاهرات به این شکل بود، اما بعد از اون گروهی وارد تظاهرکنندگان شدن که شعارهای فرقه‌ای سر می‌دادند. بعد از اون این گروه درگیر شدن با نیروهای امنیتی، شروع کردن به سنگ پراکنی و خشونت‌ها شروع شد که تا الان ادامه داره و سرنوشتش مشخص نیست. اما گروه برگزار کننده تظاهرات، کمپینی که فراخوان داده از تظاهرکنندگان خواسته به یک میدان دیگه منتقل بشن تا با نیروهای امنیتی درگیر نشن، در بنابراین بخشی از کسانی که به میدان اومده بودند، تعدادشون بسیار کمتر از تظاهرکنندگان اصلی هست، الان با نیروهای امنیتی درگیر هستند و شماری هم زخمی شدن و با آمبولانس‌ها به مناطق دیگه منتقل شدن.
دیروز هم این تظاهرات برگزار شد، دیروز هم به زد و خورد کشیده شد. با این حال تظاهرکننده ها برها خواستای خودشون رو از دیروز تا امروز مدام تکرار کردن، از جمله استعفای دولت و پارلمان. خواسته معترضان تا الان شنیده شده؟ آیا کسی اومده به حرفاشون گوش کنه؟
بله آزاده، به هر حال غیر از اون شعارهایی که در خیابان داده میشه، بیانیه‌هایی صادر میشه از طرف برگزارکنندگان که خواستار مشخصی دارن، از جمله اونها و مهمتر اونها مسئله خدمات، به ویژه نزدیک یک ماه هست زباله ها از خیابان‌های لبنان جمع نمیشه، برق قطع میشه به ساعت‌های بسیار زیاد و برای همین خواستن که بخشی از خواسته هاشون حداقل تا آخر هفته بهش عمل بشه، وگرنه اینها به تظاهرات خودشون ادامه میدن. تمام سلام نخست وزیر لبنان صحبت کرد امروز در کنفرانس خبری و گفت اگر تا پنجشنبه جلسه هیئت دولت برگزار بشه اما در این جلسه تصمیم قاطعی گرفته نشه، دیگه لازم نداره این دولت دیگه گرده هم بیاد، چون که هیچ مسئولیت این دولت نمیپذیره. اما در مقابل بعضی از سیاستمداران از دولت میخوان استعفا نده و همچنان ازش حمایت میکنن، همچون سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان و سمیع جعجع که اینها همه اینها در گروه 14 ماست هستن. گروه مقابل هنوز خواستار مشخصی مطرح نکرده، یا منظورم حزب الله و متحدا میشه.
بخشی از این تظاهرکنندگان که گفتی امروز در انتهای این تظاهرات پیوستن به معترضان، کسانی هستن که شعارهایی در رابطه با مسئله فرقه‌ای و مذهبی و گروهی میدن، صحبت اونها چطور شنیده شده؟ واکنش در واقع چی بوده به اونها؟
اینطور که دیدم وقتی اینها شروع کردن این شعارهای فرقه‌ای دادن به نفع یک فرقه و یک مذهب داشتن شعار میدادن و میگفتن انقلاب ما فرقه‌ایه، دقیقا همین جمله رو میگفتن، با شعار تند بقیه تظاهر کنندگان روبرو شدن که میگفتن نه انقلاب ما فرقه‌ای نیست و این شعارها تکرار میشد. این دو گروه با هم به طور فیزیکی درگیر نشدن، روبروی هم بایستادن شعار دادن، اما گروه دومی که بعد وارد تظاهرات شد بعد از اون با نیروهای امنیتی که در اطراف کاخ نخست وزیر حضور داشتن درگیر شدن و این درگیری ها تا الان ادامه داره.
خیلی ممنونم. از ایلیا جزایری از بیروت همراه ما بود و در مورد تظاهرات اعتراض آمیز به وضع سیاسی و اقتصادی و خدمات در لبنان شنیدید. همراه رادیو فردا باشید و سری به سایت ما بزنید، جزئیات رو اونجا دنبال کنید، radiofarda.com.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همونطور که از صبح تا این لحظه در خبرها شنیدید، صبح امروز فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا همراه با هیئتی اقتصادی وارد تهران شد تا نه تنها بحث‌ها در مورد تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری‌های نفتی و گازی رو پیش ببره، بلکه خودش رسما بازگشایی سفارت کشور رو پس از 4 سال اعلام کنه. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
کمتر از 4 سال پیش روز سوم ماه محرم حدود 300 نفر از کسانی که گفته میشد دانشجویان بسیجی‌اند با پرچم‌های مشکی یا حسین و تصاویری از آیت الله خامنه‌ای به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. از دروازه آبی رنگ این سفارتخانه بالا رفتند، پرچم انگلستان را پایین کشیدند، نشانه سلطنتی دولت انگلستان را از داخل سفارت بیرون آورده و کف خیابان فردوسی انداختند. تمام این اتفاقها تنها 2 روز پس از تایید نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش روابط ایران و بریتانیا صورت می گرفت. و حال در دوران پسا توافق فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا راهی تهران شد تا خود با بنز تشریفات از دروازه آبی سفارتخانه کشور مطبوعش در تهران عبور کند و آن را بازگشایی کند. پرچم بریتانیا صبح روز یک شنبه در باغ قلهک سفارت بریتانیا به اهتزاز درآمد تا فصل نوینی در این سفارتخانه پرماجرا که از سال 86 تا 90 بارها مورد حملات افرادی ملقب به دانشجویان بسیجی قرار گرفته آغاز کند. آقای هاموند در مراسم اهتزاز پرچم بریتانیا گفته است:
I'm delighted to be here today. I'm the first British Foreign Secretary to visit Tehran since Jack.
از حضورم امروز در اینجا خوشحالم. از سال 2003 و پس از حضور جک استرا وزیر خارجه وقت بریتانیا، من نخستین وزیر خارجه هستم که از بریتانیا به ایران آمده. گفته شده که از زمان انقلاب ایران تا کنون سومین وزیر امور خارجه بریتانیا هستم که به ایران می آید. پس این حضور برایم بسیار لذت بخش و افتخارآمیز است. به نمایندگی از دولت بریتانیا با افتخار اعلام می کنم که این سفارتخانه باز شده است.
مرتضی خانساری دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا دلایل طرفین برای بهبود روابطشان را اینچنین تشریح می کند.
مسائل زیادی هستش که اینها را امیدوار کرده. یک اعتدالیست که دولت ایران از خودش در قبال مسائل بین‌المللی داره نشون میده. به طور کلی علارغم اینکه ایران دارای منافعی در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه است که مغایر با دیدگاه‌های بریتانیا یا بعضی از متحدینش در منطقه باشه، ولی به هر حال اینها جزو توقعات مشروع ایران محسوب میشه و اگر این سیاست‌ها در چارچوب منطقی دنبال بشه، اینکه صرفا مسائل اختلاف نظر وجود داره به تیرگی روابط نمی انجامه و میتونه حتی به دیالوگ و همکاری در زمینه‌های دیگه به خصوص در اقتصاد ایران، چون ایران بزرگترین بازار دست نخورده جهان امروز از دید اروپایی و آمریکایی محسوب میشه، به اینها کمک بکنه.
اما رابطه ایران و بریتانیا رابطه بسیار پرتنش با روزهای خوب و بد بوده است. در داخل ایران جریان‌های تندروی بودند که مخالف حضور بریتانیا در ایرانند، اما حال با سفر وزیر امور خارجه بریتانیا مناسبات جریان‌های داخلی ایران چه تغییری خواهد کرد و بازگشایی سفارتخانه‌ها با چه واکنشی از سوی جریان تندروی ایران روبرو خواهد شد؟ سعید برزین کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا.
ما در شرایط فعلی شاهد یک ادبیات و گفتمان جدید در ایران هستیم، ادبیاتی که میخواد روابط با غرب رو عادی بکنه، عادی سازی و نوعی تنش زدایی با اروپا رو دنبال میکنه و زمینه بزرگتر مسئله قوی تر شدن نیروهای میانه رو و جناحای میانه رو در صحنه سیاسی ایرانه. اصولا در سیاست خارجی مبنا بر اینه در همه کشورها که وحدت ملی حفظ بشه و گرایش های حزبی و جناحی در سیاست خارجی دخالت پیدا نکنه، اما همیشه این اتفاق نمیفته و در مورد عادی‌سازی روابط با انگلیس به نظر من میرسه که جناح‌های طرفدار دولت و همچنین نهادهای عالی سیاست خارجی طرفدار این حرکت هستند، اما تندروهای اصولگرا موازه انتقادی دارند و از بازگشایی سفارت از جمله به عنوان بازگشت روباه پیر انگلیس یاد کردن. من معتقدم که دست اصولگرایان تندرو بسیار قوی نیست.
همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران نیز در شهر لندن بازگشایی شد و کاردار غیر مقیم ایران بر کرسی این سفارتخانه نشست تا در آینده نزدیک سفرای این دو کشور معرفی شوند.
ابراز امیدواری وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا در مورد آینده روابط دو کشور و بازگشایی سفارت‌های ایران و بریتانیا در تهران و لندن. جزئیات رو در سایت ما بخونید، جزئیات گزارش رو که سمیرا قرایی تهیه کرده بود.
امروز در روزنامه و سایت رادیو فردا، یعنی که تو اخباره هم بود که برهار سران جمهوری اسلامی به نقش ایران اشاره کردن در رابطه با سفارت بریتانیا در تهران، که ایران نقش سازنده‌ای در منطقه و جهان داشته و اینو به اصطلاح اروپایی‌ها هم بهش پی بردن. من میخوام بدونم مرد و مردونه، نقش سازنده شما در کجاست؟ فلسطین و لبنان، سوریه، عراق یا یمنی که الان 2 میلیون از مردمونش در خطر قحطی هستن، یا اینکه نقش سازندتون در ایران چی بوده؟ اعداما بوده، زندانی ها بودن، یا به هر حال دزدی ها بودن، دزدی های کلان کلانی که کردن الان هم دارن میکنن، اینا نقش های سازنده شما هست واقعا؟ من میخوام از حکومت جمهوری اسلامی یکی از سرانش مردونه بیاد به این سوال من جواب بده که ببینم نقش سازنده جمهوری اسلامی در کجاست. مرد مردونه یا
خانم مرزی افخم، خطاب به صحبت‌های پرزیدنت اوباما میگن که تهدید به حمله نظامی خلاف منشور ملل متحد و موجب مسئولیت بین المللی برای دولت و مقامات آمریکاست. خانم افخم، آیا این که شما سفارت آمریکا رو اشغال کردید و تمامی کارمندان اون رو به اسارت بردید خلاف منشور ملل متحد نبود؟ شما در طی 37 سال گذشته کدام عمل کردتون بر طبق منشور ملل بوده؟
ما زمان شاه قدرت اول منطقه بودیم، حالا که یه مش خروج جنگی دست به ما اغلب میکنه شما میگیم نیستیم، الان بدتر هستیم.
با سلام به عزیزان رادیو فردا، به خدا من خسته شدم، صدامو پخش کنین، خواهش میکنم. این چه مملکتیه؟ این چه مملکتیه؟ آدم های با آب آتیش میزنه، مردم خسته شدن، مردم دادشون به لبشون رسید، این چه زندگیه؟ آخوندهای بیمعرفت هستن پشت صندلی های گرم میشینن، چاله بند خدا آب ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، یه حرفی بزنه آقا رو بندازی زندان، آقا اعدام. این کمونیسته، این ضد انقلابه. خدا نگهدار شما.
آقای خامنه‌ای، مجلس خبرگانت بچه هاشون هم دیگه بازنشسته شدن، وقتی این نیست که شما دیگه بازنشسته بشین که هی میگین جنگ و ما پیروز شدیم. کجا پیروز شدیم ما؟ شما پیروز شدین، ما پیروز نشدیم. دیگه بس، مردم خسته شدن. به قرآن خدا، ما خصومتی با هیچ جای دنیا نداریم. شما هی دشمن تلاشی برای مردم ایران نکنین، بس دیگه. آبرو ایران رو از این بیشتر نبرین دیگه، بس. ما خسته شدیم، به قرآن خرجی نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا
00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. در ادامه بحث بر سر توافق هسته‌ای روز یک شنبه در تهران همایشی برگزار شد که در آن شماری از اعضای تیم مذاکره کننده ایران یک بار دیگر از توافق هسته‌ای دفاع کردند. از جمله محمد جواد ظریف گفت در مذاکرات هسته‌ای منابع قدرت جمهوری اسلامی ایران حفظ شد و توفیق خوبی به دست آمد. از جواد کوروشی بشنویم.
همزمان با ادامه بحث بر سر برنامه اقدام مشترک موسوم به برجام و اینکه آیا برجام باید به تصویب مجلس برسد و یا تأیید شورای عالی امنیت ملی کفایت دارد، روز یکشنبه در تهران در همایشی به نام مذاکرات هسته‌ای و علوم سیاسی در ایران، محمد جواد ظریف، عباس عراقچی، علی اکبر صالحی و مجید تخت روانچی از توافق هسته‌ای دفاع کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از جمله گفت برجام را به عنوان فرصتی برای ایران در منطقه می‌بیند، بنابراین اگر برجام به عنوان فرصت قبول شود، وقت این است که به همسایگان اعتماد دهیم و همسایگان هم به فرصتی دست یافتند تا به ما اعتماد کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، هم با اشاره به گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت قضیه بتون ریختن در راکتور آب سنگین عراق شاهکار تبلیغاتی آمریکا بود که توانست به فضای روانی ما غلبه کند، در حالی که در جریان بحث بر سر راکتور آب سنگین عراق یک بازی 100% باخته برای آمریکا و 100% برد برای ما بوده است. آقای عراقچی خواستار نگاه به گفته او فرامتنی به دستاوردهای برجام شد و گفت این دستاوردها نیازی به دفاع کردن ندارد. ما باید فرصتهایی را که برجام ایجاد می کند شناسایی و از آنها استفاده کنیم. آقای عراقچی خواستار ترجیح منافع جناحی بر منافع ملی شد و گفت انواع انتقادها را حفظ شده است و جای تأسف دارد که در جاهایی همچون صدا و سیما کسانی مطرح می شوند که مدعی هستند مطلعند، فیزیکدان و یا استراتژیست هستند، اما کاملا خلاف واقع حرف می زنند. از آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، پرسیدم چه سرنوشتی برای برجام قابل تصور است و چه تأثیری به اسرای جاری میتواند بر سرنوشت برجام داشته باشد.
من فکر میکنم که نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر روالش توی آمریکا هم به طبق برنامه پیش بره که اونها هم بپذیرن، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و کلاً حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواهد، هم رئیس جمهور میخواهد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواهد. بحثایی که مطرح میشه توی مجلس از یه منظر مبنای قانونی داره به نظر من، یعنی به نظر من مجلس حق داره این موافقتنامه رو تصویب بکنه، اما مجلس خودش این حق رو پیش از این، یعنی قبل از اینکه این برجام تصویب بشه توی اون رو ددلاین نهاییش، این رو پذیرفته که این رو حق رو بده به شورای عالی امنیت ملی. شورای عالی امنیت ملی هم که مسئولیت این رو داره که امور دفاعی امنیتی رو تصویب بکنه و بعد از تایید رهبری اینا نهایی بشه. بخاطر این دولت از همین موضوع استفاده کرده، از همین کار مجلس و من اشتباهی که مجلس کرده استفاده کرده برای اینکه بتونه این توجیه رو داشته باشه که این برجام یا هر موافقتنامه اینجوری نباید بره مجلس تصویب بشه. اما صحبت هایی که مطرح میشه به نظرم بحث هایی است که واکنشی به اون چیزی که در کنگره آمریکا داره مطرح میشه. از یک منظرم کارش ایران نادرست نیست، به هر حال وقتی کنگره آمریکا این بحث رو مطرح میشه، ایران هم از این بحث ها داره خوش مطرح.
همزمان روز یکشنبه در تهران اعلام شد که رئیس و اعضای هیئت رئیسه کمیسیون ویژه برجام در مجلس انتخاب شدند و علیرضا زاکانی نماینده تندروی مجلس به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شده است. این کمیسیون که 15 عضو دارد قرار است با بررسی متن برجام نظر خود را به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در همایشی دیگر به نام همایش گرامی داشت روز پزشک در تهران از جمله گفت این که پیش از توافق می‌خواستیم غنی‌سازی داشته باشیم و در حال حاضر به آن دست یافتیم نکته مثبتی است. آقای لاریجانی گفت بخش اعظمی از تحریم‌ها نیز در این توافق برداشته می‌شود که همه اینها خوب و مهم است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت باید به وحدت و انسجام ملی توجه و منافع ملی و مصلحت کشور را در اظهار نظرهایمان تأمین کنیم و حرفی نزنیم که بوی اختلاف بدهد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد در مورد همایشی که روز یکشنبه در تهران برگزار شد و تعدادی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در این همایش حضور داشتند تا از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی دفاع کنند. جزئیات رو در سایت ما میتونید دنبال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
اما بشنویم باز هم در ایران یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته در کشور 9,600,000 بی سواد وجود داره. عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به خبرگزاری مهر گفته اقدامهای دولت برای مبارزه با بی سوادی کافی نیست و بیشترین بی سوادهای کشور در رده سنی بالای 35 سال هستند. به گفته او برای کاهش بی سوادی نیاز به همکاری سازمانها و نهادهای بیشتریه. در همین زمینه و در مورد رقم بیسوادی در کشور با توجه به آمار جمعیتی کشور، ساعتی پیش با سعید پیوندی گفتگو کردم، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه آموزش و پرورش مقیم فرانسه.
اگر چنین آماری را ما در 50 سال گذشته مورد بحث قرار می‌دادیم، یعنی تعداد 9,600,000 نفر بیسواد در یک جمعیت 70 و چند میلیونی، در اون زمان شاید یک نسبت کم و بیش مطلوبی بود برای یک کشور، ولی امروز در سال 2015 و با همه پیشرفت‌هایی که در سطح آموزش و به خصوص در سطح نیاز به نیروی انسانی ماهر در اقتصاد و در جامعه به وجود اومده، وجود این گروه عظیم بی‌سواد مطلق در جمعیت یک کشور یک پدیده بسیار منفی و نگران کننده است، به ویژه اینکه در ایران حدود 20 ساله که با همین میزان جمعیت بیسواد مطلق سر و کار داریم و این نشون میده که ما کماکان ورودی به جمعیت بیسواد در ایران داریم. به خاطر همین هم این تعداد کم نمیشه.
شما اشاره کردید که ورودی به جمعیت بیسواد ایران همچنان ادامه داره، اما به هر حال وجود آموزش اجباری تا یه سنی در ایران هم الزامی هست و حتما باید رعایت بشه، قانونی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره که باعث کم شدن میزان بیسوادی در کشورها میشه. چرا این اتفاق در ایران برعکس میفته و چرا اونطوری که شما میگید میزان ورودی به جمعیت بیسواد حتی بیشتر هم میشه؟
در ایران اولین قانون آموزش اجباری در سال 1290، 105 سال پیش تصویب شده، ولی از اون زمان ما هیچ وقت نتونستیم آموزش حتی ابتدایی رو در ایران به طور کامل عملی بکنیم، پوشش کامل داشته باشیم. همین مشکل باعث میشه که یه تعداد از بچهای ما هیچگاه به مدرسه نرن یا خیلی زود مدرسه رو ترک بکنن. ما با ترک تاثیر زودرس بچه‌ها سر و کار داریم در مناطق محروم یا در خانواده‌های محروم، و اینها افرادی هستن که حجم جمعیت بی سواد رو دائم افزایش میدن و نمیذارن ما شاهد اون کاهش باشیم که فکر میشد از طریق همگان شدن آموزش به وجود میاد. تا زمانی که ما نتونیم همه بچه‌ها رو به طور کامل تحت پوشش قرار بدیم و همه بچه‌ها رو تا 15 سالگی در مدرسه نگه داریم، این تعداد بی سواد یا کم سواد در جمعیت ایران کماکان یه نسبت بالایی خواهد بود. از هر 4 بچه‌ای که به مدرسه میده، 1 نفر نمیتونه تا پایان دوره آموزشی اجباری پیش بره و این در واقع یک شکست بزرگ اجتماعی و آموزشی و بعدها یک شکست مهم اقتصادی برای نیروی انسانی ایرانه که همین الان ایران در رده 87 نیروی انسانی در دنیا از نظر کیفیت قرار داره.
اما اون کسی که مدرسه رو رها میکنه نمیتونه جز بی سوادها محسوب بشه، همونطور که توی سرشماری های کسانی که فقط کمی آموزش دیده باشن بی سواد محسوب نمیشند. بنابراین این افراد چه کسانی هستند و چه عواملی اساسا باعث میشه که این بچه‌ها نتونن وارد پروسه و روند آموزشی بشن؟
به 4 عامل مهم تحقیقات اشاره میکنن. عامل اول فقر خانواده هاست و نبودن امکانات، و این از جمله شامل مهاجرین قانونی در ایران میشه که تعداد بچه‌ها هم در خانواده هاشون زیادتر هست. دوم بچه‌هایی هستند که به دلیل نبودن امکانات آموزشی نمیرن مدرسه یا مدرسه رو خیلی زود ترک میکنن، به خصوص در مناطق روستایی. سوم بچه‌هایی هستند که به خاطر عدم آموزش درست و سرخوردگی از مدرسه مدرسه رو ترک میکنن. این بیشتر به خاطر روش‌های آموزشی نادرست و برخوردیه که نظام آموزشی معلم‌ها با مدرسه با دانش آموزانی که کارنامه درخشانی ندارن میکنن. و بالاخره آخرین دلیلم مسائل سنتی و خانواده است که بیشتر شامل دختران ایران میشه که در بخشی از خانواده‌های روستایی ما کماکان متاسفانه این مشکل ادامه پیدا میکنه. درجه این چهار عامل سبب میشه که حدود 5% از کسانی که به سن تحصیل میرسن یا نتونن به مدرسه برن و یا خیلی زود مدرسه رو ترک بکنن و حدود 25% هم پیش از آموزش اجباری مدرسه رو ترک کنن. این بخش جمعیت آسیب پذیر ایرانه که به طور دائم باعث میشه که نیروی انسانی ایران از کیفیت پایین تری برخوردار باشه.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه آموزش و پرورش در فرانسه، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد آمار بی‌سوادی در کشور، 9,600,000 بی‌سواد. متشکرم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید.